نگه دارم، خب این که فایده ای نداره.
نه.
باید این زندگی بر اساس عشق و بر اساس گذشت و از خود گذشتگی و اینها استوار باشه.
بسیار عالی. من قبل از این که پیامک بعدی رو بخونم خدمتتون، شماره برنامه رو اعلام میکنم. همراهان عزیز میتونن با شماره پیامک 301035 یا با شماره تلفن 2265-2385 سوالاتشون رو با ما در میون بذارن. بعد عرضم به حضورتون، آقای عباسلط از باغ فیض فرمودن سوالی داشتن که آیا باکره بودن در حق حبس زوجه در قبال دریافت مهریه موضوعیت داره یا خیر؟
خب پس در پاسخ به سوال دوستمون نیز باید بگیم مطابق با قانون حق حبس تعریفی داره. خب حق حبس هم در عقد نکاح تعریف مشخصی داره و هم در سایر معاملات دیگه‌ای که وجود داره. اما در بحث نکاح ما میگیم حق حبس وقتی قابل اجراست یا تا زمانی قابل اجراست که زوجه در واقع تمکین نکرده باشه. بنابراین باکره بودن یا عدم باکره بودن زوجه در زمان تمکین تأثیری در قضیه نداره. اصل بر اینه که اگر زوجه تمکین بکنه، حتی یک بار تمکین کرده باشه، تمکین خاص که حالا بحث خواهیم کرد، در اینجا دیگه حق حبس زوجه چی؟ ساقط خواهد شد. حتی اگر در واقع این زوجه باکره هم نباشه. پس باکره بودن یا عدم باکره بودن تأثیری در حق حبس نخواهد داشت.
بسیار عالی. آیه موسر رضا از شهر قدس و هم پیامکی دادن که آیا جهیزیهی که خانومم تهیه کرده آورده دست من یا در خونه من امانته یا خیر؟ حالا چون ظاهرا میگن تلویزیونشون سوخته، به چه صورت این حالا؟
خب جهیزیهی که در واقع زوجه تأمین میکنه و در زندگی مشترک قرار میده، خب اصل بر اینه که چون که زندگی از ابتدا بر پایه مسالمت، صمیمیت و عشق و در واقع از خودگذشتگی قرار استوار بشه و اصل بر این نیست که چین زندگی در آینده خدای نکرده به مشکلاتی بر بخوره، اما بنابراین وقتی که شخص در واقع این خانم میاد جهیزیه رو تامین میکنه و در زندگی قرار میده، اصل بر اینه که این جهیزیه برای استفاده طرفینه. یعنی هر دو طرف باید میتونن از این جهیزیه استفاده بکنن، کما اینکه زوج هم در ادامه این ازدواج تکمیل میکنه این جهیزیه رو، اموالی رو خریداری میکنه و نواقصی رو که در واقع زندگی مشترک داره برطرف میکنه، مرتفع میکنه و ادامه زندگی زیباتر هم خواهد بود. اما در خصوص مالکیت این جهیزیه که
در خصوص امانت فرمودن که آیا
یکی مالکیت مالکیت این جهیزیه، خب قانون‌گذار این مالکیت را به کی محول کرده؟ به زوجه.
بله.
یعنی زوجه هر زمانی که بخواد، حتی در زمان زندگی مشترکش، میتونه جهیزیه رو استرداد بکنه. میگه جهیزیه خودم میخوام، استرداد بکنه. زوج هم مکلفه که وسایل زندگی را چی؟ تأمین بکنه. مگر اینکه در زمان عقد نکاح در واقع شرایطی پیش بینی شده، شرایط الزام آوری پیش بینی شده که زوجه را مکلف کرده باشه به جهیزیه خاصی. اما اون چیزی که مشخصه، چون مالکیت جهیزیه با زوجه هستش، مسلماً کلیه وسایل جهیزیه در منزل زوج امانت چی هستش؟ مالکانه هستش. یعنی در واقع زوجه این اجازه را به زوج داده که بتونه از اینها استفاده بکنه با حفظ مالکیت خودش. بنابراین اینها در حکم امانت هستن و امانت هم همونطوری که در قوانین مختلف و مقررات داریم، خب این امانت باید یک سری مقرراتی را درش اعمال بشه. از جمله این که در امانت ما میگیم که زمانی زوجه میتونه خسارات ناشی از این اموال را مطالبه بکنه که اثبات بکنه که زوج مرتکب تعدی یا تفرید شده. بنابراین تا زمانی که زوج مرتکب تعدی یا تفرید نشده باشه یا تعدی یا تفریدش اثبات نشه، زوجه نمیتونه به عنوان خسارت اینها را در واقع مطالبه بکنه. اما اگر بتونه اثبات بکنه که در واقع از قصور یا عمد زوج این اموال تلف شده یا خسارت بهشون وارد شده، اینجا مثل تمام دعاوی مالی قابل مطالبه هستش.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز میتونن از طریق پیامک 30035 یا شماره تلفن 22652385 با ما در ارتباط باشن. در خصوص سوال دیگه‌ای که مطرح فرمودن دوستان، آقای محمود از مشهد، بله آقای محمود از مشهد تماس گرفتن، گفتن ضمانت اجرا در خصوص تمکین چیست و به چه طور زارن قانونشون تمکین نمی کنن، میگن به چه صورتی باید این ضمانت اجرایی قانونی وجود داره که من ازش بتونم استفاده کنم یا خیر. خانومش هم کارمنده ظاهرن.
خب ضمانت اجرای تمکین همونطوری که در ادامه بحثمون داشتیم یکی از تکالیفه، یا میتونیم بگیم تنها تکلیفی که برای زوجه در قانون پیش بینی شده تمکین هستش، و تمکین عام است از تمکین عام و تمکین خاص که در بحث تکلیف زوجه من اینو باز میکنیم، بحث میکنیم سرش. اما نکته ای که باید اینجا گوش زد بکنیم اینه که چنانچه زوجه تمکین نکنه، یعنی امتناع بکنه از وظایفی که قانون بر عهده او واگذار کرده، اهم از تمکین آن و تمکین خاص. خب تنها اقدامی را که زوج میتونه در این خصوص داشته باشه، میتونه از طریق دادگاه زوجه را الزام به تمکین بکنه. دادخواست حقوقی تحت عنوان الزام زوجه به تمکین میده و در دادگاه صالح محل اقامتگاه خانده زوجه وارد رسیدگی میشه. اما نکته‌ای که در بحث تمکین باید اینجا بگیم، رسیدگی دادگاه و حکم تمکین توسط دادگاه که صادر میشه جنبه فقط حکمی داره، یعنی جنبه فیزیکی و جنبه اجبار مادی نداره. حتی اگر دادگاه حکم بر تمکین زوج صادر بکنه و این حکم در مرجع تجدید نظر مورد تایید قرار بگیره، هیچ در واقع کس نمیتونه، هیچ مقام قضایی نمیتونه زوجه را به اجبار مجبور بکنه بره سر زندگی مشترکش، چون با توجه به وضعیت زوجه و اینکه بالاخره زوجه یک انسان از شخصیت برخورداره، از شخصیت انسانی برخورداره، در بحث زندگی مشترک هم باید ارادی دو طرف باشه، باید عشق باشه، باید محبت باشه، باید در واقع خودشون بخوان که با هم زندگی مشترکشون رو ادامه بدن. تنها ضمانت اجرایی که قانونگذار برای در واقع امتناع زوجه از تمکین پیشبینی کرده سقوط نفقه هستش، یعنی زوجه میتونه تمکین نکنه و حکم دادگاه رو هم اجرا نکنه. در این صورت فقط تنها حقی را که ممکن از دست بده نفقش ساقط میشه، دیگه نمیتونه مطالبه نفقه بکنه در ایامی که در واقع تمکین نمیکنه. اما مهریه و سایر حقوق مالی که داره اونها به قوت خودش باقیه و پابرجاست.
بسیار عالی. پیامکی دیگه داشتیم در خصوص اینکه آیا ارثی که به شوهرشون رسیده، خانومی هستن، ارثی که به شوهرشون رسیده آیا این قابلیت توقیف داره که این رو برداشت کنن از بابت مهریه یا خیر؟
در خصوص اجرای حکم مهریه مباحث متعدده. خب بعد از اینکه در واقع یک خانمی میاد مهریه شو به اجرا میذاره، که میدونیم مهریه را میشه از دو طریق اجرا گذاشت، هم از طریق اجرای ثبت، آره، بدون اینکه رسیدگی دادگاه صورت بگیره، و البته اونجا در صورتیه که اموالی وجود داشته باشه. اگر اموالی وجود نداشته باشه، خب از طریق اجرای ثبت امکان اجرای مهریه وجود نخواهد داشت. و یکی هم از طریق دادگاه. غالبا از طریق دادگاه اقدام میکنن به لحاظ این که اگر حکم صادر شد و اموالی به دست نیامد، بتونن از طریق اعمال مادی دو قانون مالیات ها، محکومیت های مالی، بتونن در واقع جلب زوج را دنبال بکنن و از این طریق در واقع یک اهرام فشاری باشه تا زوج مهریه رو چی پرداخت بکنه. و اگر زوج ادعای ایثار نکنه یا دادخواست ایثار نداده باشه و حکم ایثار هم به نفعش صادر نشده باشه، خب به موجب حکم دادگاه جلب میشه و حبس میشه. خب اما در خصوص سوالی که فرمودن که میشه آیا از ارثی که به زوج رسیده استفاده کرد، پاسخ مثبته. هر مالی را که در واقع متعلق به زوج باشه، چه از ناشی از ارث باشه، چه ناشی از حقوق باشه، چه ناشی از اموالش باشه، اموالی که متعلق به خودشه، چه ناشی از یک مثلا جایزه‌ای باشه برنده شده توی یک مسابقه‌ای، چه ناشی از دیه باشه، تصادفی کرده دیه‌ای بهش تعلق گرفته، الان این دیه مبلغ دیه در اجرای احکام کیفری واریز شده، هر جایی که مالی را زوجه ببینه میتونه توقیف بکنه. بنابراین ارث هم از این قضیه مستثنا نیست، به نسبت سهم الارثش حتی میتونه قبل از این که تقسیم ارث هم صورت بگیره، یعنی قبل از این که تقسیم ارث صورت بگیره، اگر مورث دارای اموالی است، ترکه‌ای است، میتونه به میزان سهم الارث ناشی از اجرای حکم مهریه به میزان سهم الارث اون زوج توقیف بکنه و بعدش هم بتونه در اون تصرف داشته باشه به موجب قانون. البته
بسیار عالی. جناب دکتر، در خصوص تحول قانونگذار، در تحولی که قانونگذاری داریم در حقوق خانواده، آیا بهبودی حاصل شده در روند از لحاظ حالا اطاله دادرسی یا خلوت شدن دادگاه ها به چه صورت بوده؟ آیا تأثیری داشته در قانونگذاری؟
در بحث تحول قانونگذاری، خب متاسفانه با توجه به ازدیاد پرونده ها، خصوصا حالا در بحث ما، موضوع ما که بحث خانوادگی هستش، دعاوی خانوادگی، ما همچنان مشکلات دادگاه ها و محاکم رو داریم با توجه به ازدیاد پرونده های دعاوی خانوادگی. بله. چون اما یه نکته ای که بسا باید اینجا من گوش زد کنم اینه که خب قوه قضاییه الحمدلله شعبی را افزایش داده در بعضی از محاکم و این باعث شده که تا حدودی بسا به حجم پرونده های در یک شعبه کاهش پیدا بکنه و هم اینکه در واقع طول مدت زمان رسیدگی تقلیل پیدا بکنه. اما در بعضی ما محاکم هنوز داریم یا در بعضی از حوزه های قضایی داریم، هنوز شعبه ها به حدی بسا کم هستش که بعضا ممکنه وقت های رسیدگی 6 ماه هم تعیین بشه. اما در بعضی جاها ما داریم که توجه در واقع قوه قضاییه به اون جاها بیشتر بوده، حتی ما داریم وقتهای رسیدگی 1 ماه برای پرونده های خانوادگی. بنابراین دو تا عامل میتونه در روند رسیدگی سریعتر مؤثر باشه. یکی این که در جاهایی که نیاز با توجه به تعداد پرونده ها و افزایش پرونده ها شعب افزایش پیدا بکنه، که در واقع سیاست اصلی قوه قضاییه هم همین هستش که هر جایی که جمعیت بالاتر میشه، تعداد آمار پرونده ها بیشتر میشه، به همون نسبت شعب دادگاه هم افزایش پیدا میکنه. و نکته دوم این که خود مراجع، یعنی خود محاکم هم باید از اهرام های استفاده بکنن که بسا یه مقداری از وقت های رسیدگی طولانی جلوگیری بشه. به عنوان مثال، مثلا ما در بعضی از محاکم داریم در روز 4 پرونده تعیین وقت میکنن، در بعضی از محاکم داریم در روز 10 تا پرونده را دارن تعیین وقت میکنن.
کیفیت رسیدگی هم پایین میاد.
کیفیت رسیدگی یه مقداری باید
عدالت ذبح میشه.
بله، یه حد تناسبی باید باشه. خب در اون جاهایی که مثلا 10 تا 15 رسیدگی میکنه، ممکنه اصلا اظهارات طرفین رو هم توجه نکنه، گوش هم نده.
قطعاً همینطور.
بله. اما در جایی هم که این دفعه 4 تا هم بسیار به حدی کمه که موجب میشه که روند رسیدگی طولانی تر بشه. شما در نظر بگیرید اگر ما روز از ساعت 8 در نظر بگیریم تا ساعت 2 بعد از ظهر، تقریبا یه چیزی بوده 6 ساعت ما زمانه. خب تو این 6 ساعت زمان، چیزی که در واقع دادگاه‌ها اختصاص میدن برای رسیدگی به یک پرونده نیم ساعته. ما اگر بخوایم حد عالیشو در نظر بگیریم، بگیم 1 ساعت، یعنی حداقل حد مطلوبش اینه که در هر روز 6 پرونده تعیین وقت بشه و رسیدگی بشه. و ما مرخصی قضات هم باید در نظر بگیریم. بعضی قاضی
تأخیراشون های دکتر من خودم شاهد بودم، حالا نیم ساعت میفهمیم بله مثلا 8 8 و نیم 9 تا الی آخر، بعد شما در نظر بگیرید یک ساعت یا یک ساعت و نیم هم قاضی محترم تأخیر داشته باشه، حالا بنده خدا مشکل ترافیک یا هر مشکل دیگه، حالا شما اون در نظر بگیرید اون حجم پرونده رو، این نیم ساعت هم کمتر میشه، یعنی همه
بعضی وقت نه وقت که گذشت دیگه وقت که گذشت پرونده هم تجدید میکنه.
بله ولی متأسفانه
از بعد از سه ماه الان نوبت وقت رسیدگی شده، الان قاضی نیومده، حالا یه مرخصی. البته خب ما اینم نباید بسا یک طرف قضاوت بگم، بعضی اون قاضی هم مثل ما مثل تمام انسان ها مریض میشه، حادثه براش پیش میاد.
اصلا ورودی پرونده است قطعا قضات ما، بالاخره ترافیک همونطور که برای ما هست برای اونا هم هست، مریضی بیماری هزاران مشکل دیگه، ولی بحث اینه که ورودی نباید اونها.
الان تدبیری که در دادگستری ها الحمدلله پیش بینی شده و خیلی هم جواب داده، میان در کنار دادگاه ها دادرس تعیین میکنن، یعنی اگر قاضی پرونده در مرخصی بود یا مشکلی براش پیش اومد و نتونست بیاد، پرونده ها تجدید نشه، پرونده ها رو میدن به دادرسی که وجود داره یا به در واقع تدبیر رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضایی، میان پرونده ها رو به شعب دیگه‌ای که در واقع وجود داره در غیاب قاضی رسیده کننده ارجاع میدن. اما اگر پرونده در اختیار رئیس دادگاه باشه، امکان پرونده ارجاع پرونده به شعب دیگر هم چی فراهم نیست. بنابراین دو تا راهکار وجود داره، یکی افزایش شعب به نسبت افزایش پرونده هایی که در هر حوزه قضایی ایجاد میشه، و یکی هم این که قضات محاکم و شعب دادگاه های خانواده یک مقداری تلاش بیشتری بکنن، توجه بیشتری بکنن و در واقع سرعت عمل سرعتشون رو بیشتر بکنن در رسیدگی ها، ضمن البته توجه به دفاعیات طرفین پرونده، ضمن کیفیت در واقع رعایت کیفیت بساب رسیدگی.
بسیار عالی. البته نظر بنده درست میفرمایین حضرت عالی که میتونن با شعب متعددی که ایجاد بشه رسیدگی بشه، ولی خب دون شأن یک مملکت اسلامیه که بخوایم این همه حجم دعاوی خانواده و اینها رو داشته باشیم در محاکم، به نظر من اگر راهکاری باشه بالفرض که مثلا از داوران یا مشاورانی در کنار دادگاه استفاده بشه که این حجم پرونده ورودی نداشته باشه به قوه قضاییه، ولی متاسفانه ما الان داور داریم، ولی چیزی که واقعا به عین مشاهده میکنیم بیشتر جنبه تشریفاتی داره، مثلا ما دادگاهمون داور یکی از زوجین تعیین نمیکنه، طرف دیگه به جاش داور تعیین میکنه و همون روز نهایتا یا روز بعد داور نظرشو میده بدون اینکه تحقیقات جامعه و کاملی در این راستا صورت گرفته باشه، فقط طی تشریفات شده ما میبینیم عملا. و این اگر راهکاری بهش اضافه بشه یا در کنار دادگاه ها بتونن زوجین اینهایی که اختلاف دارن قبل از اینکه ورود به دادگاه پیدا کنن ملزم باشن مدتی رو در کنار مشاوران خانواده بگذرونن که آیا اگر با آلا ریش سفیدی یا با مشورت های تخصصی روان شناسی جامعه شناسی که میگیرن این موزل امکانه که حل بشه، اگر وجود داره این کار دیگه در به دست دادگاه نسپریم که بگیم این قاضی محترم این بنده خدا بیاد و این دعوایی رو که امکان داشته یک روان شناس بتونه حل و فصل کنه رو با حکم قانون و محکم و بخواد این رو حل فصل کنه. نظر حضرت عالی رو میخوام.
البته راهکارهایی را الان اخیراً قوه قضاییه در پیش گرفته که راهکارهای بسیار بعضاً مناسبی هستن، از جمله این که مثلا در بحث مهریه پیش بینی کردن که ابتدا این پرونده ها در اجرای ثبت اونجا رسیدگی بشه، اگر اموالی بود توقیف بکنن و اگر اموالی به دست نیومد در مرحله بعد در محاکم دادگستری مطرح بشه.
بله از لازم مالی بله، ولی بله. خب
حالا اگه نباشه دیگه اونجا دیگه مجبورن بعد دادگستری.
بله بدی اخلاق.
راهکار دومی که وجود داره و الان هم در واقع در بعضی از محاکم داره اجرا میشه، میان قبل از اینکه پرونده رو وارد رسیدگی بکنن، پرونده رو به شورای حل اختلاف ارجاع میدن برای مصالحه، و خیلی از پرونده ها در شوراهای حل اختلاف به مصالحه ختم میشه و بعضن برمیگردن سر زندگی مشترکشون. اما یه نکته‌ای که باید اینجا گوش زد بکنیم اینه که ما نباید تمام در واقع مشکلات رو بندازیم گردن قوه قضاییه. خود وکلای محترم و همکاران عزیز میتونن در دفاتر وکالتشون خیلی از این راهکارا رو خودشون اونجا چی اعمال بکنن. ما پرونده های زیادی را در دفتر وکالت در واقع با جلسات متعدد، بعضا 10 تا جلسه ما مشاوره برای زوجین گذاشتیم و قضایا رو حل کردیم. بعضی از موضوعات بسیار موضوعات یا اختلافات بسیار اختلافات ابتدایی هستش، یعنی با یکی یه جلسه دو جلسه مشاوره خود وکلا میتونن این مشکلات رو مرتفع بکنن و پرونده های کمتری در دادگستری مطرح بشه. ما در مثلا سال 97 اگر بخوام آماری بدیم، بیش از 10 پرونده رو با جلسات مشاوره‌ای که گذاشتیم برای زوجین و دو طرف مختومه که اصلا پرونده به دادگستری هم چی راه پیدا نکردن و الحمدلله زندگیشون هم ادامه پیدا کرد و همیشه هم ما خودمون راضی تر هستیم از این.
بله، قطعا پیشگیری خیلی مفیدتر، کم هزینه تر به لحاظ حالا اعصاب و روان، به لحاظ مخارج مالی خب قطعا بهتر هست که تا جایی که میشه. حتی معتقدم که حالا نظر از راتالی هم در این خصوص بشنویم که ریش سفیدان خانواده اصلا قبل از این که به حالا محاکم که هیچ، دفتر وکلا هم هیچ، میتونن خود بزرگان خانواده، عمو، دایی، پدر، کسانی که در خانواده حرفی برای گفتن دارن، تجربیات ارزشمندی دارن، از اینا استفاده کنن. این رو هم میخواستم اگه
بله، اصلی ترین چیزی که ما میتونیم بسا در کاهش پرونده های خانوادگی در دادگاه داشته باشیم، احساس مسئولیت در واقع ریش سفیدان طرفین قرار داده و عقد نکاح هستش. خب بالاخره این پرونده اگر بخواد در دادگاه مطرح بشه و منجر طلاق بشه، این آثار این طلاق به این خانواده هم چی میشه؟ بار میشه.
قطعا
اگر قبل از این که بساب این موضوع به این قضیه خط بشه، در واقع ریش سفیدان و یا بزرگان فامیل دو طرف بیان جلسات متعددی را بذارن، بالاخره زوجین هم میپذیرن، مهلت هایی را بهشون بدن، دوباره برگردن سر زندگیشون با تعهدهایی که میدن، تعهدهای اخلاقی که میدن، تعهدهایی که در حضور بزرگان فامیل میدن، خیلی میتونه در کاهش پرونده های محاکم دادگستری در زمینه های خانوادگی چی مثمر ثمر و مؤثر باشه.
بسیار عالی، انشاءالله که روزی رو ببینیم که محاکم خانواده ما به شکلی شده که قضات نهایتاً شاید ماهی یک پرونده هم رسیدگی نکنن و عرضم به حضورتون تمام موارد اختلافات از طریق ریش سفیدی خانواده یا مراجع غیر قضایی رفع رجوع بشه. من از حضورتون تقاضا دارم یه جمع‌بندی در این خصوص کل برنامه امروز داشته باشیم. بله. ممنون میشم ازتون.
نکته دیگه ای که من حالا دیگه مونده بود از بحث ما در خصوص تکالیف زوجه بود. تکلیفی را که قانون‌گذار در بحث تکالیف زوجین پیشبینی کرده، بحث تمکین هستش.
بله.
همونطوری که گفتیم که خب تمکین در حقوق به تمکین خاص و تمکین عام بسا تقسیم بندی شده. تمکین عام در واقع وظایفی را که در واقع یک خانم باید در زندگی مشترکش انجام بده که، ولی تمکین خاص در واقع همون روابط در واقع زناشویی زوجین هستش که ضمانت اجرایش هم که گفتیم کسی که در واقع زوجی که به این وظیفه عمل نکنه، به این تکلیف عمل نکنه، در اصطلاح فقهی ناشزه نامیده میشه و کسی که ناشزه باشه در حقوق دو تا ضمانت اجرا براش پیش بینی شده. یکی این که الزام زوج به تمکین با مراجعه به دادگاه، زوج میتواند دادخواست الزام به تمکین بده، و دوم گفتیم سقوط حق نفقه مطابق ماده 1108. در هر صورت در جنبندی که میتونیم در خصوص قضا داشته باشیم، قانونگذار به نحوی متناسب و با توجه به شخصیت زن و مرد تکالیفی را برای هر یک از طرفین و زوجین پیش بینی کرده که در واقع یک تعادلی بین زوجین برقرار شده در
تشکر
قانون.
میکنم از حضورتون و با تشکر از شنوندگان عزیزی که در خدمتشون بودیم، امیدوارم از برنامه امروز استفاده کرده باشن و مفید فایده بوده باشه. خدا یار و نگهدارتون.
حقوق متقابل زوجین رو در برنامه آوای قانون شنیدیم، اما سرای معرفت با موضوع اخلاق نظری و عملی.
سرای معرفت. یکی از دانش‌های مفید علم اخلاقه. موضوع این علم رفتار و کردار آدمیه. اما اخلاق بر دو نوعه، نظری و عملی. اخلاق نظری درباره پایه‌ها و مبانی اخلاق، مفهوم تکلیف اخلاقی و مسائلی از این دست بحث می‌کنه. یعنی مباحثی که مستقیماً به فعل اخلاقی مربوط نمی‌شه. اما اخلاق عملی مستقیماً به خود عمل مربوطه. انجام عمل خیر که به قصد قربت انجام میشه در حوزه اخلاق عملیه. آنچه که برای شخص مؤمن ارزشمنده اخلاق عملیه. برای اینکه تا عمل خیر با نیت خالص انجام نگیره، رشد و کمال محقق نخواهد شد. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله عباس محفوظی رو در باب اخلاق عملی می‌شنویم.
اونی که می‌تواند اصلاح بکند خود جامعه را، اخلاق عملی است. اخلاق عملی است. همونطوری که آیان حکمت را تقسیم کردن، حکمت عملی و حکمت نظری، در اخلاق اخلاق عملی است، اخلاق نظری. در اخلاق عملی اگر کسی که متخلق باشد و بیان بکند اخلاق را و در عمل هم عمل بکند، البته موفق خواهد بود و الا موفق نخواهد بود. شما میبینید که مرحوم نراقی جامع سعادات که نوشت، این جامع سعادات فرستاد برای نجف. مرحوم سید بحرالروم جامع سعادات مطالعه کرد، بعد مرحوم نراقی رفت برای نجف. خب رسم علما این از یک عالمی، یک مشتهدی وارد می شود، دید و بازدید دارن. علمای نجف آمدن برای دیدن مرحوم نراقی، اما سید بحرالروم نیامد. ها گفتن که تمام شد دیدنها، شروع کرد به بازدید. با اینکه مرحوم سید بحرالروم نیامده بود، چون رفت برای بازدید، یعنی رفتن دیدن مرحوم سید بحرالروم، سید بحرالروم خیلی سرد برخورد کرد. چون وارد شد و سلام کرد و شروع کرد بقیه بازدیدها را تمام کرد، دوباره رفت که خداحافظی بکند. بیان سید بحرالروم بلند شد و آمد و استقبال کرد و در بغل گرفت. تمام شد جلسه، سوال کردن سید که شما اول دیدن نکردید و ثانیاً به دیدن شما آمد خیلی سرد برخورد کردید. بله، چون کتاب نوشته بود، میخواستم ببینم اینی کونی که نوشته در عمل هم عمل داره یا مقابلهی به مثل میکنه. تا ما اخلاق عملی نداشته باشیم موفق نمیشه.
دوستان خوبه شنونده، شما عزیزان میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره